با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب خاطرات حاج سیاه یا دوره خوف و وحشت به کوشش حمید سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. سلام به شما و شنوندگان عزیز. رسیده بودیم به رفتن به محلات بعد از خلاصی از حبس سال 1272 شمسی. اجازه بدید من ادامه بدم.
خواهش می‌کنم.
میرزا هادی خان نایب الحکومه قدیم محلات با ملاها و مردم تلگرافن شکایت به ذل‌السلطان کردند. او هم انتظام الملک را تلگراف کرده خواست که حرکت کند و بعد از یک هفته به مردم جواب داد که انتظام الملک معزول است، آدم کافی معین می شود. مقصودش این بود که مردم بعد از عزلش و حرکتش مطلع شوند، مبادا وقت حرکت معترض او شوند. ولی این جوان نادان ملتفت نشده حرکت نکرده بود. مردم تلگراف را نزد من فرستادند که او معزول است و مردم از او طلب دارند و مفتزهش خواهند کرد. باز او را دیده گفتم شما را ذل‌السلطان یک هفته پیش از این معزول کرده و خواسته، چرا نرفتید؟ رنگش متغیر و زرد شد. گفتم حالا که در خانه من هستید و نرفته اید، طلب مردم را بدهید و بروید. حساب کردند تقریباً 250 تومان مدیون بود. مطلع شدم که ملاها و میرزا هادی خان مردم را تحریک کردند که وقت حرکت جلوش را گرفته، مفتزه کرده، طلب خود را بخواهند. اسماعیل خان محلاتی که شب و روز با او بود و بدآموزی می کرد سوار شده به اصفهان رفت. حاجی حسین کدخدا به او خوبی کرده گفته بود که مردم در حق شما خیال اذیت دارند، خلاصی شما در این است که حاجی سیاه ضمانت کند طلب مردم را. او یک هفته بعد از معزولی باز هم توقف کرده از من خواهش کرد طلبکارها را آورده تا 3 ماه ضمانت کردم، اگر او ندهد من خود ادا کنم و به این وسیله او را خلاص کرده محترمان از خانه خود به راه انداختم. دشمنان او که می‌خواستند اذیت کنند از جمله میرزا هادی خان از من رنجیده کینم را به دل گرفتند. از طرف ذل‌السلطان میرزا هادی خان نایب الحکومه شده اظهار کینه با من می کرد و به علاقه‌ام مأمور می فرستاد، به رعیت اذیت می کرد، مدعی تراشی می نمود. از آن طرف انتظام الملک هم 5 ماه گذشت حق مردم را نفرستاد. من لابد خودم دادم و بعد از 5 ماه برادرم را فرستاده کاغذی نوشتم که من به دوستی پدرت همه نوع همراهی و نصیحت به شما کرده در وقت بدی شما را خلاص کردم، میدانید در خصوص شما چه اندازه متضرر شدم؟ جواب نوشت تا 2 ماه دیگر اصل طلب مردم را با فرع میفرستم. باز مدتی گذشت که من در تهران بودم، چنانچه خواهیم گفت. نوشتم برادرت رفت یک پول نداده نوشتم برادرم رفت یک پول نداده 10-12 بچه شتر مریض 6 ماهه داده بود که نصف در راه و نصف در محلات تلف شده، یک پول آید نگردید و این جزای خدمت من شد. تمام سنه 1311 قمری 1272 شمسی را در محلات بودم. اواخر این سال بود که اعتظام الملک معزول و میرزا هادی خان منصوب شد و بنای کجرفتاری با من را گذاشت. واقعی مهمی در این سال در مملکت ایران رخ نداده. همان معنن کاستن قوای مملکت و شدت اقتدار و جور حکام و علل اتصال نفوذ روس و انگلیس و رقابت با یکدیگر در سر ایران و بلعیدن آن و سعی دولت روس به نابود کردن قوای ایران و آوردن به تحت نفوذ و تملک خود و سعی دولت انگلیس در اینکه ایران به حال ضعف باقی مانده حائل حمله روس به هند شده و خودش قدرت توجه و حمله به هند نداشته باشد. این کشاکش بین دولتین اسباب امن و راحت ظاهری ایران شده. مردم با تمام قوا به عیش و تنبلی عادت کردند. سنه 1312 قمری 1273 شمسی از میرزا علی اصغر خان صدر اعظم بلکه مختار کامل الاقتدار ایران، نایب السلطنه، وزیر جنگ و حاکم تهران و غیره، قوام الدوله وزیر امور خارجه، مشیر الدوله وزیر عدلیه و تجارت، ولیعهد و ظل السلطان و رکن الدوله و بعضی حکام دیگر هر یک در مأموریت سابق خود بودند. بهار که میرزا هادی خان بنای پیچیدگی را به من گذاشته و محرک شد که یک نفر به من ادعا کرده بالاخره 120 تومان از من گرفت و از مزرعه تویولی خالصه من مالیات و فرع زیاد خواست، من لابد مانده به اصفهان به ظل السلطان نوشته شکایت کردم، جوابی نداد. بعضی دوستان هم نوشتند جواب نداد. روزی من به قریه خود برای ترتیب امور زراعتی رفته بودم، خبر آوردند که حاکم رعیت شما کربلای عباس را گرفته و چوب زده و جریمه کرده است. من به خانه نوشتم جریمه رعیت را خود دادند و برای من چند دست لباس و مقداری پول ذبیح الله گماشتم آورد، حرکت کرده تا قم رفتم. در قم به ظل السلطان به اصفهان تلگراف کردم، جواب نداد. لابد به تهران تلگراف کرده از صدر اعظم تکلیف خواستم، جواب رسید که به تهران بیایید. حرکت کرده وارد حضرت عبدالعظیم و در خانه حاجی سید جعفر معین التولیه منزل کردم. مهدی بیک وکیل باشی را نزد میرزا نصرالله خان مشیرالملک فرستادم و ورود خود را خبر دادم. او هم به صدر اعظم اظهار کرده بود و صدر اعظم هم مرا احضار نموده بود. به عجله آمدم منزل مشیرالملک و در معیت او به پارک صدارت رفتم. تا یک ساعت از شب رفته ما را به خلوت خواست و زیاد اظهار مهربانی کرده گفت مطالب خود را فهرست کنید و اگر می خواهید ترتیبی بدهم تا به حضور شاه برسید. من اول گفتم استدعا دارم مرا به حضور شاه دعوت نکنند و در هیچ کار مراجعه به شاه نکنم، فقط شما را بشناسم. قبول کرده گفت من مثل شما جهان گشته و تجربه دیده را دوست می‌دارم که در خلوت از هر جا صحبت کرده مرا متنبه کنید. پس خواست به حضور شاه برود. با هم بیرون آمدیم. وقت سوار شدن به کالسکه به محمد تقی خان گفت هر وقت حاجی سیاح بیاید کسی مانع نشود، و به دربان هم سپرد که هر وقت من بیایم او در خلوت هم باشد به من راه بدهد. آن روز رفته شرح حال را به شاهزاده حشمت الدوله هم گفتم و خانه اجاره کردم که زمستان را توقف کرده اهل خانه ام را هم به تهران بیاورم و کاری بکنم که علاقه خودم را از اداره ظل السلطان قطع کنم. به سابقه دوستی امین الدوله را دیده و قصد خودم را به او اظهار داشتم، گفت خیال موضوع کردن املاک خود را موقوف کنید تا من چیزی به ظل السلطان بنویسم، بعد از رسیدن جواب تکلیف معین می‌گردد. پس از چندی جوابی که از ظل السلطان رسیده بود برای من فرستادند. مرقوم داشته بود. حاجی از من شکایت ندارد، شکایت او از میرزا هادی خان بود. من او را معزول کردم و به جبران خسارت حاجی سالی 50 تومان تخفیف و 20 خروار قله مقرر داشتم. من مکتوب را نظر صدر اعظم برده تکلیف خواستم. گفت این خوب است، قبول بکنید. قبول کردم. زمستان را خودم در تهران توقف کردم. آشنایان سابق اغلب وفات کردند. گاهی به ملاقات حضرت حاجی شیخ هادی نجم آبادی سلم الله تعالی که علاقه قلبی نسبت به شخص به این شخص محترم پیدا کرده بودم می رفتم. عالم بزرگ و کاملی است و گاهی به پارک حضور صدر اعظم می رفتم. اظهار محبت می کردند. روزی فرمودند خانواده خودتان را هم به تهران بیاورید. بنا شد بعد از رفع سرما بیاورم و قدری خاطرم آسوده و خودم ایمن شدم. زمستان سر آمد. قضیه میرزا رضا در تهران عید نوروز سنه 1313 قمری 1275 شمسی. میرزا رضا را که با ما از قزوین آمد رها نکرده و او را به سبب فحاشی‌های زیادش در حبس قزوین در انبار دولتی حبس کرده بودند. 4 سال گرفتار بود. در قره ماه ربیع الثانی سنه 1313 قمری از حبس مرخص و اخراج بلد کرده مقرر کردند در تهران نماند. شنیدم به استانبول نزد آقا سید جمال الدین که در آنجا محترمانه متوقف بود و دولت عثمانی معاش او را به طور وسعت کفالت می نمود رفته است. صدر اعظم میرزا علی اصغر خان و اغلب مأمورین و حکام در اعمال سابقه باقی بودند، مگر بعضی تغییرات شده بود به حسب ظاهر. ایران در کمال امنیت بود و ارکان دولت به موجب قدمت شاه و معرفت او به اشخاص و مجاری امور در مملکت اقتدار کامل داشتند. لکن به موجب عادت جاریه در عالم و خصوصا در سلطنت استبدادیه همیشه رقابت و مخاصمت برای مقام و جاه در میان بزرگان درگاه و کارشکنی از یکدیگر جریان داشت. نفوذ روس و انگلیس در خط جریان خود هر روز یک قوه معنوی مملکت را می‌کاست و روحانیت ایران تحت نفوذ بود. چون سال 50 سلطنت ناصرالدین شاه بود، شاه را یک شعف فوق‌العاده بود و مصمم بود که یک جشن بزرگی در تهران و در تمام بلاد ایران برای سال 50 سلطنت برپا نماید. به دول خارجه هم اطلاع داده شده بود. تا اینکه ماه رمضان سر آمد، شروع کردند به فراهم کردن اسباب جشن و سرور و به همه حکام ولایات امر شد که تهیه ببینند. 8 ماه شوال بود که خدمت حاجی شیخ هادی نجم آبادی بودم. گفت خبر دارید که میرزا رضا دیروز از استانبول وارد تهران شده؟ من باور نکردم، زیرا احتمال نمی دادم که با آن صدمات جانی و حبس و خرابی خانه و پریشانی و مردن اولاد و تبعید خود او که شرط کردند به ایران نیاید، او به چه جرأت به ایران آمده و برای چه آمده. حاجی شیخ هادی فرمود من اشتباه نکردم، دیشب آمده بود اینجا و از من جویای سلامتی زن و بچه های خودش گشت. من بیشتر حیرت کردم و حتم کردم که او به خیال بدی به ایران برگشته و خوابی را که در حبس قزوین دیده بودم برای آقای حاجی شیخ هادی حکایت نموده و گفتم باید او به خیال بدی آمده باشد. به نظرم رسید که اگر آمده در تهران نمی ماند، باید در مثل حضرت عبدالعظیم جایی باشد. به نظرم رسید که اگر آمده در تهران نمی ماند، باید در خدمت از باید در مثل حضرت عبدالعظیم جای باشد. چون دلسوختگی و جسارت او را می دانستم، فکر کردم ممکن است کاری بکند که اسباب زحمت جمعی کثیر گردد. پس با مشورت جناب آقای حاج شیخادی به آقا سید جعفر معین التولیه نوشتم. از قراری که شنیدم میرزا رضا به تهران آمده و یقین در تهران نمی ماند. گمان دارم در حضرت عبدالعظیم باشد. استدعا می کنم تحقیق کنید آیا صحت دارد یا نه. با آن وسعت امر آقا سید جمال الدین و ارادت میرزا رضا به او چرا آمده و همراهش که بوده و از کدام راه آمده؟ جواب توسط همین آدم بفرستید. معین التولیه تفحص کرده نیافته بود تا یکی از خدام گفته بود الان به لباس مبدل در یک ایوان نشسته. گماشته من با معین التولیه رفته از دور دیده شناخته بودند. معین التولیه نزدیک رفته اظهار آشنایی کرده بود. او گفته بود شما از کجا دانستید من آمدم؟ یقین از تهران خبر دادند. نوکر مرا دیده بود، گمان کرده بود از زوار است. پس معین التولیه آنچه من نوشته بودم تحقیق کرده و خودش با آدم من به تهران آمده گفت. از او پرسیدم تو چرا از خدمت آقا سید جمال چشم پوشیده ای؟ جواب داد حضرت آقا به من کمال مرحمت داشت، از هیچ چیز دریغ نداشت، لکن در استانبول که ترک هستند از ندانستن زبان به من بد می‌گذشت. آمدم به ایران میان هموطنان و همزبانان خودم. گفتم از کدام راه آمدی؟ گفت از راه مازندران تا بادکوبه سه نفر همراه داشتم، ایشان آنجا ماندند. از بادکوبه با دو نفر زوار مشهد همراه بودم، ایشان به مشهد رفتند، من از راه مشهد سر و مازندران به تهران آمده یک شب در قهوه خانه‌ای که جنب خانه آقای حاجی شیخادی است خوابیدم. پس از آن به حضرت عبدالعظیم آمدم. گفتم الان چه خیال داری؟ گفت به شاه و نایب السلطنه و صدر اعظم عریضه کردم که یا اطمینان بدهند در تهران مشغول دلالی خود در بازار شده معیشت کنم، یا رخصت بدهند عیال و اطفالم را برداشته از این شهر بیرون روم. گفتم چه جواب دادند؟ گفت هنوز جواب ندادند. گفتم آقای معین التولیه این جواب میرزا رضا به نظر من صحیح نمی آید. به خاطر دارید وقتی که آقا سید جمال را با آن حال از بست بیرون کشیدند و یک پول نداشت، مختار خان میرزا رضا را چوب بسیار زد و پس از این که از فلک باز کرد پرسید حالا باز با سید جمال همراهی می کنی؟ میرزا رضا گفت بلی، الان هم اگر رها کنید با پای زخمدار گرسنه دنبال او رفته دست بر نمی دارم. حالا چگونه شده در حالی که آقا سید جمال همه نوع وسعت و رفاهیت دارد از خدمت او دوری گزیده، با اینکه آقا سید جمال الدین و کسانی که در خدمت او هستند فارسی می دانند و فارسیدان در استانبول زیاد است، ندانستن زبان سبب آمدن نمی شود، و علاوه بر اینها لباسش را چرا عوض کرده؟ گفت آن از ترس نایب السلطنه است. گفتم به حضرت عبدالعظیم چرا آمده و به خانه یکی از علما نرفته توسط کنند که به او معترض نشوند، برود به کار خودش؟ خب فعلا در حضرت عبدالعظیم به چه کار مشغول است؟ گفت طبابت سر اطفال کچل را می کند. من این مطالب را به میزان عقل سنجیدم و جسارت میرزا رضا را می دانستم. گفتم اعتقاد من این است که به خیال اجرای کار مکروهی آمده، می ترسم اقدامی کند و اسباب مرارت و زحمت مردمان بی تقصیر شود و پای عده زیادی بیگناه را به میان کشد. گفت چه می تواند کرد؟ گفتم او سوء قصد یا به شاه میکند یا نایب السلطنه یا صدر اعظم. اگر قصد شاه کرد و نکشت، آن وقت این شاه با این حال سوء زن و بیرحمی با این مردم چگونه رفتار خواهد کرد؟ اگر زد و کشت، برای نایب السلطنه طماع بی انصاف راهی پیدا خواهد شد برای اذیت مردم. حکومت و سپه سالاری هم دارد، چه کارها که نمی کند. اگر قصد نایب السلطنه را کرد، بکشد یا نکشد، شاه چها خواهد کرد؟ من تشویش دارم، چون یک دفعه به واسطه این بدبخت دچار سختی شدم. اگر قصد صدر اعظم را بکند حیف است، بهتر از او کیست که در این موقع در جای او باشد؟ به علاوه شاه باز معترض بیگناهان خواهد شد. معین التولیه گفت: واقعا اگر چنین خیالات داشته باشد بسیار بد است، چه باید کرد؟ اگر چه بعید است. گفتم: فعلا تکلیف این است، به صدر اعظم نوشته آگاهش کنیم، بلکه علاجی بکند. گفت: او هنوز خطایی نکرده، قصاص قبل از جنایت نمیتوان کرد. گفتم: مقصود این نیست که به او صدمه وارد شود، جزئی مساعدت مالی کرده روانه اش کنند از اینجا برود. ماندن او با عداوتی که نایب السلطنه به او دارد حرام است، هم خود را دچار بلا می کند هم دیگران را. گفت: پس این اظهار را به صدر اعظم که بکند؟ گفتم: بهتر بود شما می رساندید، می ترسم از من حمل بر غرض شود. گفت: من دسترسی به پارک ندارم. پس من در حضور او نوشتم: میرزارضای دلال که 4 سال حبس بود و نایب السلطنه بیرونش کرده و التزام گرفته که در ایران نماند، به اسلامبول رفته بود، برگشته، الان در حضرت عبدالعظیم علیه السلام بستی است. شکی نیست فعل تا از فاعل صادر نشده و به مفعول نرسد مورد مؤاخذه نیست و قصاص قبل از جنایت هم صحیح نیست. بنده خبرنگار و جاسوس نیستم، لکن این شخص صدمه دیده و آدم جسوری است. گمان من بر این است که قصد بدی دارد که از نزد مثل آقا سید جمال الدین به اینجا که نه برای او دنیا هست، نه راحت نه آخرت آمده. این شخص به لباس مبدل آمده و با 2 نفر همراه بوده که ایشان از راه عشق‌آباد به مشهد رفتند و او تنها از راه مازندران به اینجا آمده است. من در این عرض خود هیچ غرضی ندارم، جز این که لازم می دانم احتیاط شود. او را می توان با مساعدت مالی از اینجا خارج کرد تا خیال آسوده شود. این مطالب را آقای معین التولیه تحقیق و مذاکره نموده که الان در بند منزل حاضر است. کاغذ را خودم برداشتم که بدهم و زبانی هم مطلب را بگویم. دیدم از کثرت جمعیت که برای ترتیب جشن 50 سال سلطنت شاه گرد آمده بودند، مجال کاغذ دادن و حرف زدن نیست. برگشتم. با معین التولیه مذاکره کردیم. او گفت: تأخیر این کاغذ صحیح نیست. با نوکرم فرستادم، داده بود، لکن جوابی نرسید. معین التولیه فردا رفت. من باز خودم رفتم که زبانی هم چیزی بگویم، مجال نشد. اینقدر شد که سوال کردم: کاغذ من رسید یا نه؟ جواب داد: بلی رسید. 2-3 روز بعد از آن عبوراً ولی خان نصرالسلطنه تنک‌آبونی که او را آدم جسوری می دانستم دیده، گفتم: میرزا رضا آمده و من چون این کاغذی نوشتم. گویا کاغذ را مهم ندانستند و محل اعتنا نشده. گفت: راست میگویید، مهم است و من به صدر اعظم مطلب را میرسانم. رفته حاجی شیخ عیسای معروف را خواسته به او سپرده بود که در وقت فراغتی بگوید. او هم گفته بود گویا محل اعتنا ندانسته بودند. بعد من حاجی امین الضرب را دیده گفتم: میرزا رضا را دیده اید؟ گفت: اطلاع از آمدنش ندارم. گفتم آمده، بلکه مصدر فتنه بزرگی هم خواهد شد. گفت این لختی گرسنه داخل جمع و خرجی نیست، چه میتواند کرد؟ آن دفعه هم نایب السلطنه به غرض مطلب را بزرگ کرد تا به شاه اظهار کند خدمت بزرگی کرده و این آدم را محل اعتنا قرار داد. گفتم حاجی آقا، فتنه ها از لختی و گرسنه برمی خیزد. صدر اعظم به عقل و جاه خود چنان مغرور شده که به چیزی اعتنا نمی کند، بلکه بعضی اوقات به لجاجت عکسان را می کند. گاهی گفته او اجرا می شود و گفته شاه نمی شود. این امور آدم را غافل می کند. باز فردا حاجی را دیده گفتم فراموش نکنید این آدم جسور از جان گذشته آن دفعه آن بلا را به سر جمعی آورد، این دفعه صدمش بیشتر خواهد شد. گفت آسوده باشید، با آن صدمه‌ای که خورده دیگر جرأت نمی کند، بهتر این که عیالش را به دستش داده آزادش گذارند. به هر حال من از خوف خودم و مردم بی تقصیر دلم آرام نمی گرفت. کسان و عیال و اطفال من آن ایام وارد شده بودند. پسرها را که طفل بودند به حضور صدر اعظم فرستادم، اظهار مرحمت کرده بود. بعد خودم هم رفتم که از بابت نوشتن کاغذ عذر خواسته بگویم از راه غرض نبود و هم بفهمانم مطلب را اهمیت دهد. دیدم مشغول ترتیب اسباب جشن سال 50 شاه است. وضع و زینت عالی فراهم شده بود. تماشا کردم و نزدیک رفته مطلب را عنوان کردم. دیدم حاضر به اهمیت دادن نیست. فردا رفته مشیرالملک را دیده گفتم قضیه چنین است، لکن من صدر اعظم را برای شنیدن حاضر ندیدم، می ترسم فتنه بزرگی حادث شود. تصدیق نموده گفت من در موقع مطلب را به او می رسانم. عماد الدوله هم حاضر بود، تصدیق کرد. گفتم سخن چون خریدار نداشته باشد هذیان است. وقت اون تمام داره شد مثل که آقای رحیمی بله
بله
خب دیگه بقیه این ماجرا رو که ببینیم حالا میرزا رضا چه میکنه بذاریم برای فردا.
خواهش میکنم.
خیلی متشکرم و روز شما و همه شنوندگان عزیز به خوبی و خوشی.
به شما هم همچنین. لطف کردید.